بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه غرایز، بوده شدگی انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 81. 3. آموزش. آموزش ذاتاً جبری است و تعلیم و تربیت اجباری که محصول عصر جدید است، فقط این جبر را نمایان‌تر و با برنامه‌تر و جبارانه‌تر نموده است. پس آموزش ذاتاً غریزه است، هم برای آموزنده و هم برای آموزش دهنده. سواد آموزی و مدرسه و امکانات آموزش مدرن فقط امکان ظهور و بروز این غریزه را در اوج کمالش مهیا کرده است و ارتباطات ماهواره‌ای و تلویزیونی و ویدئویی به این واقعه قدر مطلق دادند. تنها اتفاق جدیدی که در عصر آموزش و پرورش رسانه‌ای رخ داده این است که هیچ فرد معینی مسئول آن نیست و بدین لحاظ مخصوصاً پدر و مادر و معلم از هر مسئولیتی مبرا شدند و نیز حاکمان. ظاهراً همه مسئولند، ولی عملاً و وجداناً هیچ کس خود را مسئول نمی‌یابد و بلکه خود تعلیم و تربیت را مسئول می دانند و این یک مسئولیت حیرت آور و مالی خولیایی است و مصداق این طنز است: من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. این طنز که این واقعیت عملی غرایز در انسان است بس قابل تأمل می باشد و حقیقت عظیمی را در بر دارد که اگر فهم نشود و این فهم فرا نرود، مبدل به توجیهی می شود که هر جرم و جنایتی را در نزد فرد تبرئه می کند. و چه بسا هیچ غریزه‌ای در عرصه فهم ذهنی بهتر از غریزه آموزش این تبرئه سازی را انجام نمی دهد. زیرا آموزش ذاتاً رسالتی جز تقدیس و تبرئه انسان ندارد، ولی این رسالت اگر به خود نیاید و تبدیل به ولایت وجودی نشود، انسان و انسانیت را همچون دستمال کاغذی یک بار مصرف ابزار تباهی می سازد و نهایتاً تباهی بر اریکه سلطنت می نشیند و به ریش انسان می خندد. این خنده را امروزه در عرصه تعلیم و تربیت رسانه‌ای به وضوح می‌بینیم که چگونه کل نظام تعلیم و تربیت از دریچه ماهواره و تلویزیون و مطبوعات و کتب روانشناسی و تربیتی تمام انسانیت و قداست انسانی را مترادف با جنون و مضحکه و انحطاط نموده و پوچی اراده ذاتی انسان را اسطوره می‌سازد و می‌پرستد. غریزه آموزش به طور خود به خودی سایر غرایز را که ابزارهای وجودیابی انسان هستند هدف می سازد. سکس برای سکس، بازی برای بازی، کار برای کار و خوردن برای خوردن و نهایتاً آموزش برای آموزش. در اینجا آموزش ربطی به معرفت ذاتی انسان ندارد، در این حال می تواند ابزاری در خدمت آن باشد که معمولاً نیست. همانطور که سکس می تواند ابزاری در احیای عشق ذاتی انسان باشد که معمولاً به عکس می شود. و این معمولاً همان نسیان انسان نسبت به انگیزه های اولیه تحرکات غریزی اوست. مثلا کسی که اتومبیلی می‌خرد تا کارش را زودتر انجام دهد، ولی با خرید اتومبیل کارش از یاد می‌برد و خود اتومبیل جای کار را می‌گیرد و البته عبس و عذابی که از بابت این اشتباه و نسیان روی می‌دهد بار دیگر می‌تواند انسان را به خود آورد که اصلاً برای چه زندگی می‌کند. ولذا زندگی برای زندگی بتالتش عیان می شود و چشمی که بتواند فراسوی ماده زندگی را بنگرد امکان گشایش می یابد و هیچ غریزه‌ای مثل آموزش دشمن این گشایش نیست و نیز هیچ غریزه‌ای هم مثل آموزش انسان را به غایت بتالت نمی کشاند، یعنی در موقعیتی که نیاز به گشایش آن چشم پدید می آید. اگر مثلا در مولای رومی چنان چشم عظیمی گشاده می شود، به دلیل اشد بتالت و بنبستی است که آموزش در وی پدید می آورد، در او که علامه زمان خیش است. و غایت آموزش منجر به غایت بطالت شده است. هیچ غریزه‌ای همچون آموزش بطالت اراده فرد را به وی نشان نمی‌دهد و نیز بطالت خودش را، بطالت آموزش را. چون غرایز اموری ذاتاً خود به خودی هستند، پس ذاتاً ضد آموزش هستند. زیرا آموزش امر به خود آمدن است که به بی خود شدن می انجامد. لذا ذاتاً ضد سایر غرایز است و غریزه ضد غریزه است. به همین دلیل بر ذات جبر قرار دارد. کل جریان آموزش جبری است و آدمی به زور چیزی را می آموزد، حتی اگر به شدت نیازمند آن باشد. جریان آموزش جریان جان کندن انسان است و جریان غلبه او بر غرایز است. برای همین است که آموزش قلمرو به ریا و نفاق بشر است و شدیدترین ریاکاری ها و نفاق در آموزش دیده ترین افراد رخ می نماید. دانشمندان، فلاسفه، مبلغان دینی و نیز والدین و معلمین. دشمنی ذاتی کودک و نوجوان بر علیه همه کسانی که نصیحت می کنند و آموزش می دهند، همان دشمنی ذاتی آموزش بر علیه سایر غرایز است. زیرا کودکان و نوجوانان موجوداتی 100% غریزی هستند، یعنی طبیعی و خود به خودی و راحت هستند و آموزش ها ناراحت کننده غرایز می باشند. زیرا به غرایز به چشم بد نگاه می کنند و محاکمش می کنند و این نگاه بد نهایتاً به سوی خود آموزش برمی گردد و نیهیلیزم آغاز می شود که سرآغاز معرفت ذاتی است که فراسوی خوب و بد می باشد تا حق غرایز را معلوم کند، خاص حق آموزش را، چه آموزش اخلاقی و چه مدرسه‌ای. آموزش اخلاقی والدین در خانه اساساً مربوط به غرایز جسمانی است و آموزش مدرسه‌ای هم مربوط به غرایز روانی و جهانی است. همه این آموزش‌ها ظاهراً می‌خواهند در درجه اول غرایز را و جبرهای وجودی را معرفی کنند و بشناسانند. ولی عملاً این نیت اولیه به سرعت فراموش شده و آنچه که باقی مانده تلاش برای فراهم آوردن امکانات بیشتر برای جولان غرایز است. خوردن بیشتر و جماع بیشتر و بازی کردن و نمایش بیشتر که عملاً منجر به فریب دادن و دیوانه کردن بیشتر غرایز است و غرایز را فلج نمودن و سپس این افلیج را تقدیس نمودن. اینها همه رسالت جبری آموزش است که به نیهیلیزم و نفی هر آموزشی منجر می شود. همانطور که نیچه پیامبر این نفی بزرگ است و این قرن هم عرصه ابلاغ این مذهب است. ولذا نیهیلیزم یک غریزه ذاتی و یک جبر است که آخر همه غرایز و جبرها رخ می نماید و در واقع جبر و غریزه آخر الزمان است. نیهیلیزم آخرین آموزش است و پس از آن خاموشی است. و بنگرید که امروزه بخش عمده ای از هزینه های ملی و جهانی مختص آموزش هاست، به شرط اینکه مانورهای نظامی را هم که گاه به صورت جدی و جنگ ها برگزار می شود به حساب آموزش های اجباری برای کل بشریت بگذارید. مثلا حمله نظامی آمریکا و اروپا به عراق یک درس آموزشی برای جهانیان بود، نه فقط برای عراقی ها. به شرط اینکه کل هزینه های تبلیغاتی را هم به حساب آموزش همگانی بگذارید و نیز کل برنامه های تفریحی و ورزشی و شوهای سکسی و مصاحبه ها. تبلیغ برای فلان کالا یک آموزش بسیار مؤثر است و از آموزش و تربیت معلمین در مدارس و والدین در خانه بسیار عمیق‌تر اثر می‌کند و تازه خود معلمین و والدین تحت تأثیر این تبلیغات آموزش می‌بینند. وجود صدها بمب اتمی و میکروبی و شیمیایی اساساً نقش آموزشی را برای بشریت ایفا می‌کند، زیرا تهدید نوعی آموزش روزمره والدین نیز هست و معلمین. بنابراین شاید بتوان گفت که حدود نیمی از درآمدهای ملی صرف انواع آموزش ها می شود و نیم دیگر هم بدون آموزش عمل نمی کند و مثمر ثمر نمی افتد. تبلیغات سیاسی و تجاری و صنعتی و تسلیحات بنیاد هر آموزش دیگری است و این ذاتاً از قدیم تا به حال بوده است. فقط امروز این ذات آشکار شده است. آموزش ذاتاً تبلیغات است. تبلیغ چه امری؟ تبلیغ تسلیحات؟ تبلیغ اراده به قدرت؟ تعلیم سرفرود آوردن بر آستانه صاحبان قدرت و تعلیم خدمت نمودن قدرت و برای چنین خدمت و تسلیمی بایستی آموزش دیده بود. برای همین است که در سراسر جهان قوانینی به تصویب می رسانند و شرایطی برقرار می شود که بی سوادها و آموزش ندیده ها از گرسنگی و بیکاری بمیرند، زیرا بلد نیستند که آنگونه که لازم است به صاحبان قدرت خدمت کنند. حالا بهتر می توان اهمیت و قداست کامپیوتر را درک کرد. قداست اتوماسیون، اهمیت آدم‌های خود به خودی و تمام اتوماتیک. و البته به تجربه می‌بینیم که این اهمیت بر سر مدعیانش می‌شکند، زیرا از این آدم‌های تمام اتوماتیک نهایتاً جنایتکارانی پدید می‌آورد که کل نظام قدرت را تهدید می‌کند. اینک کل نظام قدرت جهانی از درون خودش تهدید به نابودی می‌شود و نه از بیرون. این تهدید از قلب آموزش اجباری رخ داده است. ظهور ذات آموزش به عنوان غریزه، آموزش به عنوان روح اراده به قدرت غرایز که به طرز حیرت آوری غرایز را نابود می کنند و تکنولوژی را بر جای آنها می نشاند و انسان را همچون موجودی بیروح خادم تکنولوژی می سازد، زیرا تکنولوژی مظهر اراده به قدرت غرایز است که به قیمت فلج نمودن کامل غرایز بشری پا به عرصه ظهور نهاده است. امروز حتی رمالی و کفبینی هم به واسطه کامپیوتر انجام می شود و چه بسا احضار روح و حتی احضار خدا. آموزش به عنوان یک غریزه و جبر جهانی انسان از بدو کودکی تا دم مرگ به هزاران روش عمدی و سهوی حضور دارد. انسان به واسطه تن خود و محیط خود نیز شبان روز آموزش داده می شود. این آموزشی خود به خودی است و اساس بوده شدگی است. آموزش های آریه‌ای از جانب والدین و معلمین و رسانه ها در مرحله اول در نفی آن بوده شدگی است و لذا ذاتاً بیانگر خیشتنداری و انواع زهد اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. ولی این مرحله چون به بنبست و رسوایی کشیده شد و عذابهای بزرگ پدید آورد، منجر به ضد خودش می شود که همان تقدیس و توجیه این بوده شدگی می باشد. این مرحله دوم مولد شعارهایی همچون آزادی و دموکراسی می باشد که در سرلوحه همه آموزش ها قرار می گیرد. و این مرحله دوم موجب فلج سازی کامل غرایز می شود و حتی شعور به عنوان یک غریزه را باطل و دیوانه می سازد و جنایت رخ می نماید. چه افتخارآمیز! اینجا آخرالزمان غرایز است و آخرالزمان هر آموزشی و نیز عرصه بروز نهضت‌ها و گروه‌های فاشیستی مذهبی که امروزه از قلب آمریکا تا چین کمونیست و تا جهان سوم و جهان اسلام شاهدش می باشیم و این تازه یک آغاز است که حکومت‌ها را بر علیه این جریانات متحد می سازد تحت عنوان مبارزه جهانی بر علیه تروریسم. این همان مبارزه جهانی بر علیه آموزش است که هیچ کس آن را نمی فهمد که چگونه غریزه آموزش بر علیه خودش قیام کرده است. این قیام و رازش هم شامل حال حکومت هاست و هم شامل حال گروه های تروریستی مذهبی. این همان خود براندازی آموزش اجباری است که در عرصه عوام می رود تا مکتب اصالت حماقت را پیریزی نماید. این شعار جهانی که آدم هرچه کمتر بفهمد خوشبخت تر است. الفبای چنان مکتبی می باشد و این غایت آموزش به عنوان غریزه است. آموزش ضد آموزش و این یک واقعیت همه جایی تاریخ بوده که آموزش یافته ترین انسان ها نهایتاً بر علیه کل آموزش قیام کردند. غزالی ها، مولوی ها، حسن صباح ها و در تاریخ معاصر نیچه ها، اینشتین ها، وینگنشتاین ها. و این طبیعت ذاتی غریزی آموزش است و اصلا این منطق ذاتی غرایز است و هر آموزه و شناختی تا زمانی که این طبع دیالکتیکی را داراست هنوز غریزی است و رهایی بخش انسان و عریان کننده انسانیت حقیقی و حق انسانیت نیست. سیاسی ترین آدم ها نهایتا ضد سیاست می شوند. منطقی ترین آدم ها نهایتاً ضد منطق می شوند و علمی ترین آدم ها ضد علم می شوند و هوسباز ترین آدم ها نهایتاً مرتاض می شوند و این از اسرار آموزش است، چه خود به خودی و تجربی و چه مدرسه‌ای و تبلیغی. 4. اقتصاد. اقتصاد به عنوان یک علم، علم صرفه‌جویی است و به عنوان یک واقعیت، واقعه چانه زدن است و به عنوان یک غریزه، همان غریزه عیش پرستی امکاناتی است. پرستش امکان عیش، صرفه‌جویی و چانه زدن و امکانات پرستی برای چه مقصدی؟ قصد اقتصاد چیست؟ اقتصاد همان مقصد پرستی است به لحاظ واژه و نیز محتوا. ولی محتوای آن همواره دچار نسیان است و لذا مکتب اقتصاد برای اقتصاد محل بروز شدیدترین نسیان‌ها و جنون‌های بشر است که مذهب پول پرستی بارز است. اقتصاد خواه ناخواه روح خیشتنداری را نیز با خود داراست و موجب آن است. اگر فقیرترین افراد و گروه‌ها خیشتندارترین مردم هستند از همین روست. کسی که می‌خواهد بیشتر غرایزش را عیش بدهد به پول و امکانات اقتصادی بیشتری محتاج است. بدین لحاظ خواه ناخواه اقتصاد زیر بنای همه غرایز و لذا زیر بنای همه فرهنگ هاست. همین که فقیرترین و محدودترین افراد و اقشار اجتماعی محل بروز اخلاقیات و مذهب هستند کافی است. اقتصاد به لحاظ یک علم و آموزش می بایستی در قلب هر فلسفه‌ای قرار داشته باشد و به میزانی که فلسفه‌ای به این امر کم توجهی کرده ریاکار و بی ارزش بوده است. اهمیت فلسفه مارکس و آدام اسمیت و میل به همین دلیل است و کارایی این فلسفه ها در مقابل بی‌خاصیتی فلسفه کانت و هگل و دکارت و سارتر. مذاهب به عنوان نوعی آموزش و فلسفه هم درست به همین دلیل کارایی های جهانی داشتند، زیرا دستورالعمل های واضح اقتصادی و مادی و غریزی داشتند. تحقیری که فلسفه ها نسبت به مذاهب نموده و می کنند از حماقت آنهاست و از حقارت خود این فلسفه ها. اقتصاد به معنای تنظیم نمودن جهان به قصد رسیدن به مقصود انسان در جهان است. پس اقتصاد موضوعی 100% انسانی است درباره جهان بیرون. ولی طبق معمول این مقصد همواره فراموش شده است. ولذا اقتصاد هم راه و قصد خود را گم کرده و مبدل به اقتصاد برای اقتصاد شده است و خودش شدیدترین بند بر پای انسان گردیده که تمام وجودش را به مصرف می رساند. جبر اقتصاد همواره محور همه جبرها بوده است و هیچ کس همچون مارکس و انگلز متوجه این حقیقت بزرگ نشد. ولی اشکال مارکس در این بود که فکر می‌کرد در نگرش بر این اقتصاد اشکال وجود دارد. لذا خود مارکسیزم مبدل به مکتبی شد که بیش از هر مکتب دیگری حربه دست اقتصاد برای اقتصاد گردید. زیرا مکتبی بنیادی و رادیکال بود که دچار انحراف گردیده بود. مثل تشیع در اسلام که بدترین مفاسد را پدید آورد تحت عنوان اسلام ناب. خیلی خوب می‌بینیم که آنهایی که اهرم‌های اقتصادی را در دست دارند، اهرم‌های غرایز و اراده مردم را در دست دارند. به همین دلیل امروزه همه فلاسفه و دانشمندان را در خدمت راکفلرها می‌یابیم و یا در کشور خودمان تمامیت دین و روحانیت را در خدمت بازاری‌ها. یعنی نه تنها آموزش‌های علمی و دینی نتوانسته است که علما را از اسارت غرایز نجات دهد، بلکه آنها را به تقدیس و تطهیر قدرتمندان اقتصادی کشانیده تا غرایز خودشان را جولان بیشتری دهند و به پایین تنه خود تحرک بیشتری بخشند. و در هر مکتب و مذهبی هم دیده ایم که صاحبان قدرت‌های اقتصادی بودند که کل امت‌ها را رو بودند. این حقیقت بزرگی است که بایستی تا به انتهایش فهم گردد و نه اینکه طرد گردد. و اینکه اقتصاد به عنوان یک علم مسخره‌ترین و پوچ‌ترین علم هاست و هیچ یک از فرمول‌هایش کارایی واقعی ندارد و فقط یک حربه سیاسی تبلیغاتی است و مجموعه علوم اقتصادی حتی بخشی از صورت ظاهری جهان اقتصاد را هم نمی‌تواند تفسیر کند و به فهم بشر آورد. مثلا روانشناسی به عنوان یک علم که نمیتواند حتی سوری ترین جنبه غریزی جنسی را توصیف نماید و لذا نهایتاً کاربرد پورنوگرافیکی مییابد و بر جنون جنسی دامن میزند. اقتصاد نیز به عنوان علم معیشت فقط معیشت موجود بشر را برایش زهر میکند و همین. و آنگاه بیمه ها را برای شیرین تر کردن این زهر وارد کار می کند و این کار موجب می شود که بشر از بابت عیشی که نمی کند و نانی که نمی خورد احساس ایمنی نماید. و این کمال علم اقتصاد است، ایمنی از غایت ناامنی. و این همان صرفه‌جویی کبیر است که مغز مارکس و آدام اسمیت درباره اش کمترین تصوری نمی‌توانست داشته باشد. این یک نبوغ شیطانی است و بشر در هیچ امری همچون بیمه‌ها مسخره نشده است. این غایت بوده شدگی است که مترادف با نابوده شدگی گشته است. بیمه‌ها همان خمس و زکات است که انسان به شیطان می‌پردازد. و جبر اقتصاد در جبر بیمه ها به تمام و کمال درک می شود و ریشه های باطنی و غریزی آن واضح می گردد. انسان به شیطان حق حساب می دهد تا نابود نشود. حالان که همین حق حساب همان حق نابودی انسان است و جریان نابود شدگی اوست. و دکترین نظام واحد اقتصاد جهانی، دکترین پوچ شدگی واحد است و هراس و خودفریبی واحد جهانی است و فلسفه بیمه های اجباری نیز همین است که همه باید بترسند و هیچ کس حق ندارد که نترسد. این فلسفه ادامه تکاملی تعلیم و تربیت اجباری است که در اقتصاد به عمل آمده است. شعارهایی مثل اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد اسلامی و امثالهم مربوط به عرصه‌ای بود که هنوز پایین تنه و غرایز در شأن بشر نبودند. ولی بعد که بشر تماماً پایین تنه شد، آن شعارها هم فراموش شد و قدر اقتصاد بازار دوچندان شناخته شد. ولی قرار است که همه انسان‌ها برابر شوند و اگر یک برابری ذاتی انسانی وجود ندارد و یا کفایت نمی‌کند، پس برابری بایستی چگونه امکان یابد و چه قیافه‌ای دارد؟ عدالت اقتصادی در معنای برابری آن اصلاً چطور ممکن است؟ مگر اینکه وزن آدم‌ها، حجم شکم‌ها و نیز اندازه عورت‌ها و لذا کلیه‌ها و کبد‌ها و غدد‌های ترشحی و نیز قلب‌ها و مغزها هم بایستی برابر شوند. و لذا بشر پیش از اینکه تلاشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و انقلابی انجام دهد، بایستی همه افراد بشری را به دست جراحان بسپارد تا همه را جسماً برابر نمایند. و نهایتاً همانطور که همه برابری ها به برابری زن و مرد می رسد، یا بایستی همه مردها به واسطه جراحی زن شوند و یا زنها همه مرد شوند. و یا یک نسل میانه حال نیمه مرد نیمه زن بایستی به واسطه علم ژنتیک پدید آید تا برابری اقتصادی و عدالت اجتماعی امکان پذیر شود. این معما را بایستی سوسیالیست ها و لیبرال ها و نیز اگزیستانسیالیست جوابگو باشند و همه دیوانگان برابری، مگر اینکه همه این مدعیان برابری اعتراف کنند که شعارشان علمی نیست و عملی هم نیست و به جنون خود اعتراف نمایند و راحت شوند. تازه این نوع برابرسازی ها یک گام معقول تر از برابری مدل کلیسایی و آخوندی است، زیرا لااقل تا حدودی غرایز را پذیرا شده است. اگر علم اقتصاد از هر نوعش حجب‌ترین و کذاب‌ترین علم هاست، به این دلیل است که برآمده از اشد نسیان انسان درباره دلیل زندگی کردن است در جهان، و به میزانی که انسان جهان را خصم خود می‌داند و غیر خود می‌بیند، اقتصادی می‌شود. آموزش اجباری این وضع را هزاران بار سرعت و شدت بخشیده است و لذا همه علوم و آموزش‌های مدرن بر مدار و انگیزه‌های اقتصادی قرار دارند و اصلاً مدارس و دانشگاه‌ها برای نیازهای اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شوند و هر کسی به قصد اقتصادی به مدرسه و دانشگاه می‌رود، به قصد این که بیشتر بخورد، بیشتر جماع کند و بیشتر بازی کند. اگر انسان می دانست که این بیشتر تا کجاست و حدش چیست، هرگز به این جنون مبتلا نمی شد، به جنون دانش و اقتصاد. پس چون این بشری هرچه که اقتصادی تر و دانشمند تر می شود، بدین معناست که کمتر غرایز حیاتی خود را می شناسد. اقتصاد قصد خود را فراموش کرده است، یعنی غرایز را فراموش کرده است و لذا مبدل به علم شده است و خودش مقصود خود گردیده است. اگر مثلا به قول کانت فلسفه همان علم درک محدودیت‌های عقل است، به نظر ما اقتصاد باید علم درک محدودیت‌های غرایز باشد. اگر چنین می بود، نهایتاً به فلک ساختن غرایز نمی انجامید. زیرا اقتصاد چه قصدی جز برآوردن امیال غرایز دارد و لذا علم اقتصاد چیزی جز علم درک حدود این امیال نمی تواند باشد. ولی همه چیز هست الا چنین علمی. لذا علوم اقتصادی موجود دیوانه کننده و تباه کننده غرایز هستند. و همه شعارها و شعائری که بر حول آزادی و عدالت قرار دارند ذاتاً اقتصادی هستند و لذا این شعارها که به مثابه عصاره علم اقتصاد می باشند عصاره جنون و فساد غرایز را به بازار می آورند و انسان را فلج می کنند و حداقل آزادی و عدالت سابق را هم از بین می برند. و بدین گونه است که امروزه بشریت بین طالبان افغانستان و محله هارلم نیویورک معطل است، زیرا هر دو یکسان است و نتیجه یکدیگر. واقعیت این است که سخن گفتن از اقتصاد حقیقی، علم حقیقی، دین حقیقی، آزادی و دموکراسی حقیقی، انسان حقیقی و هر آنچه که باید باشد ولی نیست، حالا دیگر به درد نمی خورد و خیلی هم دیر است، جدای این که آنچه که باید باشد خودش سوراخ دعای هزار توی خودفریبی است و همه این چیزها و اسمها و علوم و فنون و نظامهای مالی خولیایی که نباید باشند دقیقاً محصول عدم درک و پذیرش آنچه که هست بوده است، یعنی محصول چنین نباشد است، یعنی هرچه که با آنچه که هست ستیزه کنیم به بدترش می رسیم. آنچه که هست مقصد است و عین اقتصاد است، مقصد غرایز بشری. غرایز بشری در طول تاریخ عمومی و خصوصی در هر مرحله‌ای غایت و مقصدی دارند که در صورت اقتصاد نمایان هستند. طبقه بندی تاریخی مارکس درباره اقتصاد بشری به لحاظی همان درجه یابی مقصد غرایز بشری بودند و بدین لحاظ اجتناب ناپذیر، و اینکه او به چه دلیل این جبر را درباره جامعه سرمایه‌داری دوران خودش و اصلاً درباره اندیشه خودش مستثنا نمود، خودش هم نفهمید و این راز نفهمی سوسیالیسم علمی است. از آنجا که هر کسی خودش را غایت و کمال و پایان جهان و بدبختی می‌داند، او هم همین گونه دید. جامعه کمونی، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری، امپریالیسم و سوسیالیسم هر یک نمودار مقصد غرایز بشری در مراحل تاریخی غریزه هستند و اینها همه محصول نادانی بشر درباره قصد غرایزش می باشد. اینها همه اقتصادهای جاهلانه و محصول کوری غرایز هستند. غریزه اقتصادی بشر هنوز کور و احمق است. 5. حکومت. همین که هر کسی ذاتاً در آتش شاه شدن است، کافی است که حکومت را هم یک غریزه بدانیم که از بدو کودکی و از دوران قبل از آموزش سیاسی خودنمایی می کند. یعنی حکومت همچون هر غریزه‌ای به طور خود به خود و کور عمل می کند، حتی اگر گردانندگانش به قول افلاطون همه فلاسفه و عرفا و مرتازان باشند. این است که همه حکومت‌ها در سراسر جهان ماهیتی واحد دارند، همانطور که غریزه جنسی در همه افراد بشری از ماهیت و عملکردی واحد برخوردار است. این است که هر حکومت و حاکمی در چشم مردم دو ایده و احساس کاملا متضاد را پدید می آورد. آتش شاه شدن را تقویت نموده و زنده نگاه می دارد و در این حال امکان شاه شدن را بسیار سخت و حتی محال می سازد. و این فکر و احساس متضاد در هر فردی که شدیدتر باشد انقلابی تر می شود. همه مکاتب مدرن انقلابی محصول تشدید چنین احساس دوگانه‌ای هستند و اگر انقلابیگری در عصر جدید به اوج خود رسیده است، به دلیل آن است که مقام شاهنشاهی زود به زود تعویض می شود. دموکراسی، جمهوری، پارلمان، یعنی امکان و احتمال اینکه به کسی بتواند 4 روزی شاهی کند، امروز بیشتر از دیروز است. حکومت یعنی حکومت مطلقه غرایز، و اگر کسی انتظار داشته باشد که حاکمی عادل‌تر و پرهیزکارتر از حاکمی دیگر باشد، این از حماقت اوست. اگر هم حاکمی کل قوای حکومت خود و اقتدارش را بر مدار شکم و زیر شکم و بازیگری بسیج نمی کند، یا آقا محمد خان قاجار است و یا به واسطه کهولت این غرایز جسمانی فرسوده شده است و لذا او بسیار خطرناکتر است و کل قدرت خود را برای ارضای غرایز روانی خودش به کار می گیرد، تا آنجا که حتی یک احساس مخالف خودش را هم در نطفه نابود می سازد و دادگاه های تفتیش عواطف راه می اندازد. مثل دادگاه های قرون وسطای مسیحی که پاپ ها و کاردینال های پیر حکومت می کردند، و یا شوروی سابق که تحت رهبری پیر مردان بود. و علی علیه السلام هم نشان داد که بر بشر غریزی نمی توان حکومتی عادلانه داشت. نظریه افلاطون درباره مدینه فاضله و حکومت عادلانه بسیار ابلهانه بوده است. او به طرز بسیار کودکانه‌ای حکومت را همچون خدا و دستگاه الوهیت امری جدا و مستقل از جامعه می‌پنداشت. ولی کودکانه تر از او اندیشه مارکس بود که پس از 2000 سال تجربه باز هم خواست همان نظریه را پیاده کند. ولذا تمام دعوی مردم پرستی و جامعه گرایی او یک دروغ و یا لااقل سوء تفاهم مالی خولیایی بود، زیرا آن حکومت عادلانه و مردمی میبایستی به واسطه تکنولوژی اتوماسیون که در دست امپریالیست هاست امکان پذیر شود. آن هم به خودی خود امکان پذیر خواهد شد. پس سوسیالیسم و مارکسیسم هم یک غریزه بوده است و لذا مثل هر غریزه‌ای خودش را برانداخته است. امپریالیسم نیز یک غریزه بکر و دست اول است و لذا عمر بیشتری کرده است. امپریالیسم همان حکومت و سلطنت جهانی است و مثل هر غریزه‌ای خودش را برمی اندازد و بوی این خود براندازی در همه سو به مشام می رسد. امپریالیسم یعنی امپریالیسم غرایز، سلطنت جهانی غرایز، حکومت امری خود به خودی است و هر کسی بخواهد به واسطه تئوری توطئه آن را تجزیه و تحلیل کند از حکومت هیچ نفهمیده است. آنچه که توطئه نامیده می شود ذاتاً فقط تلاشی برای مخفی نمودن ذات خود به خودی و غریزی حکومت است تا حکومت بتواند اظهار اراده و قدرتی ماورایی نماید. به همین دلیل به طرز خیلی مسخره‌ای این توطئه ها لو می رود و آنگاه عده‌ای مسخره‌تر پیدا می‌شوند و این توطئه را کشف و اختراع می‌کنند. این عده مسخره‌تر انقلابیون نامیده می‌شوند. هیچ فرد یا گروهی به واسطه توطئه و یا آنچه که آن را سیاست و زیرکی می‌نامد به حکومت نرسیده است. همه حکومت‌ها خواه ناخواه مردمی‌اند، یعنی غریزی‌اند. و کسی که غریزی نباشد نمیتواند حکومت کند، حتی کت خدایی یک دهکده را هم نمیتواند و نمیخواهد که بتواند. پیامبر و علی که حکومت نکردند و قصد حکومت هم نداشتند، آنها ضد حکومت کردند و به همین دلیل از دیدگاه سیاست بایستی علی را ابلهترین حاکم تاریخ جهان دانست. چیزی به اسم حکومت اسلامی به همین دلیل دروغ کبیر و یا لااقل یک حماقت کبیر است. عدالت اگر بخواهد حکومت کند، تومار بشریت را برای همیشه در هم می‌پیچد، همانطور که اگر علی قرار بود به آن حاکمیت خود ادامه دهد، پس از مدتی هیچ بشری روی زمین باقی نمی‌ماند جز خودش. حکومت علی ظهور ذات حکومت بود، همانطور که ذات هر چیزی مترادف با فنای آن چیز است. به عنوان سیاست و حکومت مردمی، به نظر من ماو موفق‌ترین حاکم کل تاریخ جهان، اگر نباشد موفق‌ترین حاکم تاریخ جدید جهان است. این موفقیت خارق العاده ربطی به ایدئولوژی و فلسفه ندارد، زیرا او حتی ابتدایی ترین اصول مارکسیزم را هم نادیده گرفت و به راه خودش رفت. مارکسیزم برای او فقط یک حرکت اولیه بود. سالها قبل از آن که بویی از انقلاب در چین به وجود آمده باشد، 1 میلیارد نفر را از غایت اعتیاد و فحشا و انحطاط تن و اخلاق و روان و غرایز و از بردگی کامل جسم و روح نجات داد با کمترین ضایعات و قتل عامی، و به راستی نان و گرسنگی را بین این 1 میلیارد نفر به تساوی کامل تقسیم نمود و خودش را هم یکی از این 1 میلیارد نفر قرار داد. و در طی فقط 1 نسل ملتی را که حتی از ساختن 1 بیل عاجز شده بود به مقام ساختن بمب اتمی کشانید. او کامل ترین و غریزی ترین اقتصاد را در عصر جدید جهان پدید آورد و شاید هیچ رهبر سیاسی به اندازه ماو توسط امتش پرستیده نشده باشد. از بیل تا بمب کل راه پایین تنه تا بالا تنه است و کل سفر غریزه است به عنوان داستان بوده شدگی انسان تا نابوده شدگی او. ماو یک بودایی واقعی بود و نه مارکسیست و انقلاب برهمایی بود. چینی ها امروزه به لحاظ غریزی با تربیت ترین ملل جهان هستند. این که این تربیت غریزی به کجا می رود با مرگ ماو کمابیش معلوم شد که روح این تربیت هم از چین رفت و جشن کوکاکولا سرآغاز این خداحافظی بود. ملتی که با 1 بطر کوکاکولای مجانی زحمات نیم قرن خود را برباد داد. این برباد دادگی را بایستی فهمید، نه اینکه لعنت نمود. لعنت کردن محصول نفهمیدن است. یک بطر کوکاکولا از 100 تا فلسفه افلاطون و مارکس و بودا افسون کننده تر است و این همان افسون غریزه است. یک آواز و رقص مایکل جکسون از 100 تا موعظه فلسفی و عرفانی و حماسی قدرتمند تر است. این افسون غریزه است. افسون ما اونیز افسون غریزه بود. آنگاه که غرایز بر آستانه نابودی رسیده بودند، دوباره بوی حیات یافتند و قیام کردند. جنگ طبقاتی نیز جنگ طبقات غریزه است و جنگ غرایز است. ما نمی خواهیم فلسفه اصالت غریزه پدید آوریم. منظورمان این است که همه چیز طبیعی است و خود به خودی. هیچ حکومت و سیاستی بر اساس معرفت و اخلاق پدید نمیتواند آمد، آنچه که هر حکومتی تحت عنوان عقل و اخلاقیات و انسانیت مدافعش میباشد، یک تعلیم اجباری به خاطر رسوایی های حکومت است تا حکومت مورد سؤال قرار نگیرد. این قاعده در نظام‌های دموکراتیک و جمهوری‌ها به طرز بسیار حساب شده تری عمل می‌کند، تا آنجا که حتی زیرکترین فلاسفه و روانشناسان را هم بازی می‌دهد. و این بازی غرایز است. انسان تا زمانی که در غرایز است و بر غرایز معرفت ندارد، از این بازی‌ها هم رهایی ندارد. حقیقت تلخ است و بسیار تلخ است، فقط برای لحظاتی. اگر آدمی آن را تاب آورد، سپس به یک شیرینی جاودان میرسد. ولی بسیار اتفاق میافتد که آدمی جهنم ابدی را بر همان یک لحظه تلخ ترجیح میدهد. ولی غرایز شیرین هستند. حتی در اعماق دوزخ هم مستمرن شیرینی خود را در دهان بشر وارد میکنند و جهنم را قابل تحمل میسازند. و اما تلخترین حقیقت این است که هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد و اگر هم وجود داشته باشد، انسان نتواند به آن برسد. پذیرش تلخی این حقیقت اگر ممکن شود، خود چنین انسانی که آن را می چشد و می پذیرد مظهر حقیقت می شود. حقیقتی جز حقیقت غرایز وجود ندارد و یا لااقل جز به واسطه حقیقت غرایز به دست نمی آید. بهشت همان بهشت غرایز است و جهنم هم جهنم غرایز است و خدا هم خدای غرایز است. چطور حکومت می تواند حکومت غرایز نباشد و بلکه حکومت خدا بر روی زمین باشد؟ و تازه چرا هر حکومتی همان حکومت خدا بر روی زمین نباشد؟ مگر غرایز همان ارکان حکومت خدا در نفس بشری نمی باشد؟ چرا خدا به غیر از زمین و انسان در هر جای دیگری می تواند باشد؟ اصلاً چرا ما که هنوز غرایز را درک نمی کنیم باید بتوانیم خدای نادیده و ناشنیده و نامحسوس و نامعقول را درک کنیم؟ تا زمانی که انسان به غیر از خودش مخاطبی دارد، حقیقتی را درک نمی‌تواند کرد.